2, 4, 10, 10, 15.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و عید مبارک. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران افغان دفاع کند. او این سخن را ناوقت دیروز در توییتر گفته است. خانم امیری میگوید که یک ضیافت افطاری را با رئیس تشریفات ایالات متحده و سفیران چند کشور مسلمان میزبانی کرد و در این ضیافت درباره افغانستان بحث شده است. او افزوده که پالیسی محروم کردن زنان و دختران از کار و آموزش در هیچ کشور اسلامی دیده نشده است. شرکت برشنا میگوید که ماینه هایی که بعد از تخریب یک پایه برق در منطقه بودخاک کابل جابجا شده بود دیروز کشف و خونسا شد. این شرکت گفته که شنبه شب برای تخریب یک پایه برق در منطقه چمتره کابل نیست تلاش شده بود اما به پایه آسیب نرسیده است. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در توییترش نوشته است که برق وارداتی ازبکستان موقتاً دوباره وصل شده است. پیشتر این شرکت گفته بود که با تخریب دو پایه برق وارداتی در انفجار ماین در منطقه تاقمه سالنگ جنوبی برق 11 ولایت به شمول کابل قطع شده است. 6 راکت در نزدیک یک تصفیه خانه نفت در شهر اربیل عراق اصابت کردند. مقام های مبارزه با دهشت‌افکنی منطقه کردستان عراق شام دیروز از این حمله خبر دادند و گفتند راکت ها از شهر نینوا پرتاب شده است. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی یا گروهی نپذیرفته. یک سخنگوی سازمان ملل متحد از آغاز عملیات تخلیه غیر نظامیان از شهر ماریوپول اوکراین خبر داده است. همزمان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کیف در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ادامه حمایت ایالات متحده از اوکراین تاکید کرده. بونو پلوسی با شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دیروز از کیف دیدن کرد و دنمارک و سویدن در پیوند به آنچه نقض حریم هواییشان از سوی روسیه خوانده شده سفیر این کشور را احضار کردند. مقام‌های سویدن و دنمارک گفتند یک طیاره روسی روز جمعه پیش از آن که حریم هوایی سویدن را نقض کند نخست وارد حریم هوایی دنمارک شده بود. باز هم خوش آمده. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه محمد اشرف غنی میگوید اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیم‌تر می شود.
افغانستان بدون اجماع ملی رای دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی ندارد.
درباره سخنان آقای غنی با یک کارشناس صحبت کرده ایم.
که تو یک شخصیت که افغانستان به این روزگار آورده باز هم میشه از صلح و از عدم انحصار قدرت و از یک حکومت همگانی و از همکاری و از مشارکت صحبت میکرد.
گسترش فقر و تنگدستی در افغانستان بر آمادگی عید و تجلیل آن چقدر تاثیر گذاشته؟
یگان چک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم امسال هیچ چیز نیست، پول نداریم امسال، این گفتن نمیشه ما هیچ نخریدیم.
و ده ها غیر نظامی از شهر ماریوپول اوکراین تخلیه شدند.
تخلیه ماریوپول که مدت ها انتظار می رفتم زمان با ورود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به کیف آغاز شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. عید رمضان مبارک. ساعت 9:14 دقیقه صبح و وقت افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید برای بهبود وضعیت در این کشور به اجماع ملی نیاز است. او این سخن را در پیامش به مناسبت عید رمضان که دیروز از برگه فیسبوکش نشر شد گفت. آقای غنی گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود وضعیت در افغانستان وخیم‌تر می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در بیانیه‌اش به مناسبت عید سعید فطر بر حاکمان کنونی افغانستان انتقاد شدید کرده است. او در اشاره به حملات مرگبار اخیر در شهرهای مزار شریف، قندوز و کابل گفت که تربیت دهشت افکنی به گفته او به جز از کشته و زخمی نتیجه دیگر ندارد.
مثل واضح داریم که چاکن در چا میفته. یک بار که دروازه انفجار و انتحار باز شد، دوباره ای دیوه در بوتل جای کردن کار مشکل است. اما با اجماع ملی و با قبول کردن یکی دیگه تنها راه نجات وجود داره.
رئیس جمهور پیشین در ادامه صحبت خود همچنان قدرتمندان کنونی را به انحصار قدرت متهم کرد و گفت که بدین گونه نمیتوان به پیش رفت.
در صورتی که تأکید سر انحصار قدرت باشه، وضع وخیم‌تر میشه. افغانستان نه عزیز ما که به همه ما تعلق داره، بدون اجماع ملی رای دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی نداره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان پس از حاکمیت طالبان در ماه آگست سال گذشته و سقوط جمهوریت مجبور به ترک کشور شد و به امارات متحده عربی مسکن گزین گردید. هرچند طالبان تا کنون به این سخنان محمد اشرف غنی تبصره نکردند، اما پیش از آن گفته بودند که حکومت کنونی آنها سرپرست است. با آن هم آنها همه را در این حکومت جا دادند. فاجعه بشری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان موضوع دیگر سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع را تشکیل می داد. بخش عمده سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تعلیم و تربیت و آموزش اختصاص یافته بود و او تاکید کرد که باید زمینه آموزش برای همه فراهم شود.
تمام کشورهای اسلامی برای علم و دانش دخترها و پسرها حرکات بسیار وسیع صورت گرفته و پیشگام است. تکنولوژی جدید ای کار آسان می سازه که ما بتانیم در هر مسجد، در هر خانه، در هر قلعه به مردم رسیدگی کنیم و شیوه نو به وجود بریم.
از حاکمیت طالبان به این سو مکاتب برای برخی از دختران بالاتر از صنوف ششم مسدود است و طالبان میگویند روی این موضوع تا هنوز کار ادامه دارد که چگونه به گفته آنها برای آموزش دختران فضای بهتر فراهم شود. طالبان در این مورد و برخی مسائل دیگر زیر فشارهای شدید قرار دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان گفته که اگر روی انحصار قدرت تاکید شود، وضعیت در افغانستان وخیم‌تر می شود و این کشور بدون اجماع ملی راه دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی ندارد. در گفتگویی که با احمد ضیا نیکبین کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش آقای غنی در زمانی که در قدرت بود به آنچه که اکنون برای بهبود وضعیت افغانستان پیشنهاد می‌کند تا چه اندازه توجه و به آن عمل کرده بود.
مسئله اساسی همی هست که آقای اشرف غنی خود به حیث یک حاکم انحصارگر در دوران قدرتش به مردم افغانستان معرفی شده. یعنی در زمانی که آقای اشرف غنی سر قدرت بود، قدرت کاملا در انحصار خود آورده بود و همی انحصار قدرت باعث ازی شد که هم فساد، هم تضعیف نیروهای امنیتی، هم در کل در ساختار تشکیلاتی دولت یک مشکل بسیار اساسی به وجود آمده بود. حال کسی که خودش متهم به انحصار قدرت هست چطور میتونه گپش مؤثر باشه بالای کسایی که اونا قدرت در انحصار خود آوردن؟
نگبین صاحب، اما آقای غنی در گذشته اتهام که گویا او قدرت را انحصار کرده رد کرده بود و گفته بود که همه در حکومتی که او رهبری میکرد شامل بودند.
شما میدین که همه چیز خودش تعیین میکرد. همین که انحصار قدرت نیست، خیلی هست انحصار قدرت؟ یعنی از نظر آقای غنی انحصار قدرت به چی معناست؟ انحصار قدرت به این معنا نیست که تو از اقوام مختلف افراد نصب بود. تو افراد درست است که از اقوام مختلف افراد در نظام سیاسی وجود داشت، ولی اینا افراد بودن که همش تحت قماندی تو بودن، همیش کسایی بودن که تو اونا را به اساس امو دید خود، به اساس فکر خود اینا را که چقدر از اینا میتونست استفاده ابزاری بکنی اینا را تعیین کرده بودی. کسانی که اینا واقعا برای افغانستان دلسوز بودن، اینا از قدرت که در مثلا در آشه رفته بودن، مردم افغانستان وقتی گپای آقای غنی میشنوه خندیشان میگیره و مثلا همشان مثلا اینطور غضب میکنن که چطور یک شخصیت که افغانستان به این روزگار آورده باز هم میشه از در مطبوعات و در وسایل اطلاعاتی جمعی از صلح و از انحصار قدرت، از عدم انحصار قدرت و از یک حکومت همگانی و از همکاری و از مشارکت صحبت میکنه.
نگبین صاحب، در آنچه که 8 ماه پیش اتفاق افتاد، فکر نمیکنین همه کسانی که در نظام پیشین مقام و منصب داشتن مسئول هستن؟
کلن مخون تنها غنی و دار دسته غنی، کسانی که غنی شریف بودن، تمام این کسا وزیر دفاع غنی در این مسئولیت بزرگ داره. آقای صالح کاملا، شما فکر بکنید که غنی جمع تماما کسانی که در حریکی قدرت قرار داشتن همشان یکسان پیش مردم افغانستان مسئول هستند.
مردم میخوان بدانن که چی چیز باعث سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست پارسال شد. به نظر شما چرا آقای غنی در این باره به طور واضح حرف به زبان نمی آورد؟
غنی عرف برای گفتن بر مردم افغانستان نداره. غنی مردم افغانستان بازی داد. غنی برای مردم افغانستان گفت که من تا آخرین قطره خون خود نمیگریزم. غنی برای مردم افغانستان گفت که من امان الله نیستم. غنی برای مردم افغانستان گفت که من به اصطلاح نجیب نیستم. من بچه اینمی وطن هستم و از اینمی سرزمین دفاع میکنم. که این کار نکرد غنی.
اما آقای غنی گفت که اگر افغانستان را ترک نمی کرد در داخل کابل جنگ صورت می گرفت و تعداد زیادی از غیر نظامیان احتمالاً که کشته می شدن.
ببینید این طب معقول درست است، ولی وقتی که ما می خواهیم از تمامیت ارضی خود دفاع بکنیم، آلم خما مثلا بایی کاری که غنی کرد خما در اسارت قرار گرفتیم. آلم مردم افغانستان اسیر هستند، ما خود اسیر شدیم، ما خود همه چیز خود عزیز دادیم، ما خود همه چیز خود مثلا فعلا در اختیار خود ما نیست. ولی چرا با این تجهیزاتی که در اختیار آقای غنی قرار داشت، چرا قدر امکان داده میشد که طالب داخل کابل شود؟ چرا نتونست از ورود طالب ها در کابل جلوگیری بکنه؟ به سبب سادگی جلوگیری میشد.
گفتگوی بود با احمد ضیا نگبین، کارشناس مسائل سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نو 12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. بر اساس اعلام حکومت طالبان، دیروز اول عید رمضان در افغانستان بود، اما در کشورهای اسلامی دیگر امروز روز اول عید سعید فطر است. اکنون بیایید بشنویم که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برنامه های ویژه عید که در سالهای گذشته از رسانه های افغانستان نشر و پخش می شدند تا چی اندازه متاثر شده.
این یکی از گردانندگان رسانه هایی است که سالهای زیادی در رسانه ها برای مردم برنامه های ایدی تهیه کرده است. شادی آفرینی به مردم در روزهای اید بخشی از اهداف او و دیگر هم مسلکانش بود. میگوید کنسرت ها و دعوت هنرمندان از برنامه های مهم ویژه اید رسانه ها در سالهای پیش بود. امسال اما خبری از آن برنامه ها نیست. این کارمند رسانه به دلیل آنچه چالش های امنیتی گفته می شود، نمی خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او در مورد برنامه های ایدی امسال رسانه‌ای که در آن کار می کند به رادیو آزادی گفت:
جایگاه هنرمندا و خانواده‌شان در برنامه های ایدی ما اصلا خالی است و اصلا فکر نکردم حوادثی اخیری در کابل رخ داد. اینا هم خودم متاسف کردم از حوادث مقتله بر میشید ما انفجاراتی که تا دیشب ادامه داشت. به خاطر روز اول ما کاملا متفاوت هستید و بازید از خانواده شهدا و از طرف دیگر تا مسئله اقتصادی هست. به خاطر دیگه خیلی برنامه های ما میادمند یک بوریزه هست اما مثال به خاطر دیگه در کل روز اقتصادی خرابه نسله بر رسانه ها در مجری های برنامه هم تاثیر گذار است.
او تاکید کرد نداشتن برنامه های ویژه ایدی سالهای گذشته مخاطبان و پیام های بازرگانی رسانهشان را کاهش داده است. طالبان بارها گفتند که رسانه ها در چوکات شریعت اسلامی می توانند که در بخش های مختلف برنامه تهیه و نشر کنند. محمد یکتن از باشندگان کابل می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی که در پی حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده، سفره های ایدی خالی شده و در این عید هم خبری از برنامه های تفریح سالهای قبل رسانه ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کنسرت های ایدی و برنامه های ایدی ویژه که رسانه ها داشتن یک از مایه های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متاسفانه اونا رو نداریم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید دو مشکل عمده هنوز بخش هوانوردی این کشور را با چالش روبرو کرده و تلاش ها برای رفع آن تا کنون نتیجه ملموس نداشته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
غلام جیلانی وفا معین عملیات تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با خروج قطعات ناتو از کابل و هجوم بر میدان هوایی اکثریت تجهیزات و وسایل که برای پرواز طیاره به کار بوده همه تخریب شده و میدان هوایی برای 3 شب کنترل نمی‌شد. و گفته آقای وفا میدان هوایی کابل در آن زمان 15 تا 20 میلیون دلار خسارت دیده.
دو نوع مشکل عمده داشتیم و داریم. یکی از لحاظ تجهیزات تکنیکی که بعضی از تجهیزات آپدیت نیست، با کالیبریشن و تنظیم دوباره عیار و نصب دوباره ضرورت است. و یک قسمت از پرسنل تکنیکی که دارای لیسانس های و مجوز کار تکنیکی در بخش‌های مختلف میدان هوایی بودند، توسط یعنی پروسه SIV از افغانستان خارج شدند. همین مشکل عمده در دو بخش، هم در بخش پرسنل هم در بخش تجهیزات وجود داشت و دارد.
آقای وفا درباره کار هیئتی که اخیراً به دوحه برای سپردن مسئولیت میدان‌های هوایی 5 ولایت به شمول کابل به قطر و ترکیه گفت که آنها برای حل این مشکلات به توافق رسیدن و در آینده نزدیک توافق‌نامه در این باره نهایی می‌شود. پیش از آن خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های حکومت طالبان و قطر از موجودیت برخی اختلاف نظرها در این مورد خبر داده است. اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در رشته توییت‌هایش گفته که هیئت در باره میدان‌های هوایی تطبیق و توسعه پروژه‌های زیربنایی و همچنان خدمات مدیریت ترافیک حریم هوایی گفتگوی مفید داشت. قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، میدان‌های هوایی کابل، هرات، قندهار، مزار شریف و خوست فعالیت‌های زیاد و منظم داشتند. گفتگوهای ترکیه و قطر با طالبان هم چندین ماه در مورد مدیریت امین میدان‌ها ادامه داشت. در حال حاضر میدان هوایی کابل بر روی برخی پروازهای داخلی و خارجی باز است، اما به سهولت‌ها و شرایط بهتر نیاز دارد تا پرواز شرکت‌های بزرگ خارجی در آن اثر گرفته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تخلیه غیر نظامیان از شهر ماریوپول اوکراین آغاز شده و 10 نفر تا حال از این شهر بیرون شدند. بیشتر در این باره از مقیم نایب میشنویم.
یک گروه حدود 100 نفری اوکراینی دیروز از فابریکه ذوب آهن آزوفستیل تخلیه شدند. آنها به دلیل آتش‌بسی که به غیر نظامیان اجازه می‌دهد منطقه را ترک کنند تخلیه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یک شنبه در پیام ویدیویی گفت: امروز اولین بار از زمان آغاز جنگ است که دلیز حیاتی سبز افتتاح شد. برای اولین بار در منطقه آزوفستیل آتش بس دروزه برقرار گردید. بیش از 100 غیر نظامی تخلیه شدند. زنان و کودکان که از جنگ فرار میکنند با توجه به پیچیدگی این مسئله صبح به زپروش میرسند و تیم ما در آنجا با آنها ملاقات خواهد کرد. تخلیه گیرمانده ها از کارخانه آهن آزوفستیل در شهر بندری ماریوپول اوکراین با همکاری سازمان ملل متحد همراه با سازمان نجات بین‌المللی با کمک مقامات اوکراینی انجام شد. سخنگوی سازمان ملل متحد به اسوشیتد پرس گفت که تلاش ها برای تخلیه همچنان ادامه دارد. روسیه شهر ماریوپول را بمباردمان کرده و نیروهای روسی کارخانه آهن آزوفستیل را که 100 نفر در آن گیر مانده بودند محاصره کردند. تخلیه ماریوپول که مدت‌ها انتظار می‌رفتم زمان با ورود نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به کیف آغاز شد. وی در یک سفر غیر مترقبه در مورد حمایت مدام ایالات متحده از اوکراین اطمینان داد. ویدیوی ملاقات او با زلنسکی روز یکشنبه توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی منتشر شد. پلوسی از زلنسکی به خاطر آنچه که به گفته او مبارزه برای آزادی است تشکر کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افزایش و گسترش فقر در افغانستان بر آمادگی برای تجلیل از عید رمضان سایه افگنده.
یگان کیک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم، امسال هیچی نیست، پول نداریم، امسال عید گفتن نمیشم و هیچی نخریدیم.
عید امسال برای افغانهایی که پس از حاکم شدن طالبان افغانستان را ترک کردند چقدر متفاوت است؟
پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و روز هر باره که ما داریم که دیگه کرد تلفون را تب کردم.
پیام های عیدی شما را هم داریم.
بسیار عید خوب داریم، ما در میله بداشیم، در این صحیح اینو مینا بسیار سال متیر است دیگه.
باز هم خوش آمدید. برخی از خانواده ها میگویند که به دلیل فقر و تنگ دستی هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. گزارش در این آورد.
افضل 45 ساله سرپرست خانواده 6 نفری در کابل است که میگوید امسال اقتصادش خوب نیست و هیچ آمادگی برای تجلیل از عید را ندارد. او که پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان وظیفه رسمی داشت، اکنون با یک کراچی دستی نفقه خانواده اش را مهیا می سازد. او به همین خاطر توان خرید لباس و میوه اید را ندارد.
قشال دیگر یگان کیک کلچه یگان چیز خریداری میکردیم، امسال هیچی نیست، پول نداریم، امسال عید گفتن نمیشم و هیچی نخریدیم، تیاری نگرفتیم.
او میگوید روزانه بین 50 تا 100 افغانی درآمد دارد و برخی روزها هم بیکار میماند. این تنها فضل نیست که در ماهای گذشته با چنین سرنوشت روبرو شده است، بلکه امانند او شهروندان دیگر کشور نیز امسال از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند. اما در کنار این افراد فقیر و نادار، شمار از خانواده ها در کابل که اقتصاد نسبتاً خوب دارند در پی این هستند که آمادگی های برای عید بگیرند، ولو اینکه اندک باشد. غفور یکی از این افراد است که با پول دست داشته اش لباس و میوه عید را خریداری کرده است.
هر چیز زیاد می خریدیم، اما امسال هم به خاطر کذبی پیش دوستا و یک بعض دوستایی که میادم چینه بسیار کم خرید کردیم.
او میگوید که امسال بهای میوه خشک و لباس در تناسب با سالهای پیش افزایش یافته، اقتصاد مردم هم ضعیف‌تر شده و بیشتر مردم توان خرید را از دست دادند. مندوی یکی از بازارهای مشهور در کابل است که همزمان با فرارسیدن عید بر جمع و جوش آن افزوده می شود. اما شمار از دکانداران در اینجا می گویند تغییرات مالی مردم را حس می کنند. در این باره از عبدالبصیر یکی از میوه خشک فروشان در این بازار پرسیدم.
امسال مردم به خاطر سودای عید خریدن میایند، پرسان می کنند، اما نمی خرند. 100 نفر اگر 10 نفرش بخرند کاروبار خراب است، مردم امسال بیچاره هستند.
افغانان پیش از فرارسیدن عید میوه خشک و کیک و کلچه آماده می کنند، لباس های نو می دوزند و دختران هم در شب اول عید به دستانشان خینه می گذارند. اما امسال ظاهراً دیده می شود که این آمادگی ها متفاوت از سالهای گذشته است، زیرا برای شماره تمامی آمادگی عید خلاصه شده است با پیدا کردن لقمنان برای خانواده هایشان. با گذشت بیش از 8 ماه روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، دیده می شود که اقتصاد ضعیف هنوز هم زندگی مردم را زیر سایه برده است. شماره از این افراد فقیر می گویند با چنین وضعیتی که اکنون دارند، ممکن روزهای عید را هم به جای جشن گرفتن عید و رفتن به خانه دوستان برای پیدا کردن لقمنان به جاده ها برایند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بیشتر از 8 ماه پیش به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغانها این کشور را ترک کردند. خدیجه یکی از آنهاست. نخستین بار است که او عید را در غربت می‌گذراند و خانواده‌اش در کابل با فراز و فرود زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.
نخستین سال زندگیش در غربت و دوری از خانواده، خدیجه با اشک و بغض گلو از روزهای باهمی با خانواده قسم می کند. می گوید این عید برایش خوشی نداده است.
مثلا روز خیلی وضعیتم بد است، چون اولین
سال است که مسافر هستم. من هیچ بار مسافرت نکرده بودم، دور از خانواده، دور از وطن. تجلیل می پارسال ما خیلی خوش بودیم چون یک جا بودیم و امروز هر باره که مادرم گریه کرد تلفن قطع کردم. بخاطر نمیخواستم مادرم صدای گریه من رو شنوا برش نمایم کردم که مادر من امروز این جایی ده تجلیل کرد. بس از این که ما حاضر شدیم. خب
میگوید چشم به گذشته ها دوخته و یاد روزهای سال پار که در کنار خانواده بود و سفره ایدی را با ذوق سلیقه دلخواه خودش چیده بود.
روزهای خوب ما از ما گرفته شد. من هر سال با مادر جانم یک جا می رفتیم، آمادگی می گرفتیم، می بید بخر و لباس بگیر و همه چیزها را تیار کن. اید امسال اید نیست. امسال دشمنای آزادی و دشمنای سال ما را جدا ساختن. خانواده ها را مثل خانواده ما خانواده های زیادی هستن که فرزندهایشون دور شدن.
خدیجه فعال حقوق زن از صدها جوان است که با ورود طالبان به کابل همه آرزوهایش را گذاشته و راه سفر گرفت و پس از دشواری های زیاد به اسپانیا رفت.
وقتی که طالبان آمد، زمانی که با ما اجازه کار کردن ندادن، اولین روزی که من دفتر رفتم و ما حتی اجازه وارد شدن داخل دفتر خود ما را نمیدادن. بعد از او ناگزیر که کشور را ترک کردم. مدت تقریبا 8 ماه میشه در اسپانیا زندگی میکنم. اینجا مهاجرت روزهای خیلی سختی است. مثلا همه دار و ندار و زندگی خود در افغانستان رها کردیم و اینجا آمدیم مهاجر شدیم و ناگزیر باید از صفر شروع کنیم. یاد گرفتن لسان، درس خوندن، کار کردن، این همش به ما خیلی سخت است.
برای آنکه بیشتر دوریش در خانه و میان خانواده احساس نشود، خرید عید کرده است و همگام با خانواده خود عید را بزرگ داشت می کند. اما می گوید عید برایش لذت ندارد.
اما متاسفانه که امسال همه با مهاجر و مسافر هستیم.
خدیجه می گوید آرزوهای بسیار برای خبرنگار شدن داشت. می گوید تلخترین روز زندگیش روز خدافزی با مادرش بود. بدرقه گیریه های مادر تا آخرین پله های زینه هنوز گوش هایش را می آزارد. اما ناگزیر برای ترک زادگاه و دیار خود راه سفر گرد. در این گزارش با مادر خدیجه فریده رضایی نیز گفتگو کرده ایم. بانویی که می گوید همه فرزندانش مسافر شدند و این عید را به تنهایی با شوهرش می گذراند.
عید برایم خوشایند نیست. عید پارسال که دوری هم جمع بودیم. اما افسوس آمدن طالبان امان خوشحالی از مردم افغانستان خورسن از من گرفت. مادرها اما پسران خود را مسافر ساختن.
جوانان بسیار به ویژه فعالان حقوق زنان و خبرنگاران مانند خدیجه هستند که با ورود طالبان به کابل امسال به دور از خانواده و با بغض و تنهایی عید و ادامه روزهای زندگی را می گذرانند. این تنهایی نه تنها برای غربت کشیدگان بل برای خانواده ها نیز درد دهنده و نفسگیر است و گویا که این درد غربت و تنهایی را پایان نیست.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. سلام خوب هستم از ولایت قندهار به شما شیم. امروز بسیار گیری خوب داریم. در میله بدرشیم در این شهر اینو مینا بسیار ساد متیر است دیگه. خیلی اندوالا زیاد هست. خیلی اشپزیم اشپزیم منیم بازی منیم تفتیری منیم. خیلی بازی خوب امروز با کلی دوستا و رسکا. سلام خورمیر سلام خدا حافظ.
سلام علیکم. خسته نباشی. عید سعید فطر را به تمام هموطنانم در افغانستان در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب خوشی داشته باشن. روزه و نمازشان خداوند قبول بگردد. آن به درگاه خودش. خدایا ما را از مسافری و از بدبختی و بیچارگی و از ناامنی نجات بده. یا پروردگار عوضی صابری هستم در کشور جمهوری اسلامی ایران.
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی مخندین هستم از ولایت هلمند به تماس شدیم. عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگویم. برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند ها و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض می‌دارم و محمدی هستم راتوی آزادی. یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی، اگر کدام پیام